کتاب محاربه بزرگ فصل 35 آزادی وجدان در خطر است. در حال حاضر رومیسم توسط پروتستان ها نسبت به سالهای گذشته بسیار بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در کشورهایی که مذهب کاتولیک در آنها نیست، پاپیست ها مسیر آشتی جویانه را برای به دست آوردن نفوس در پیش می گیرند. بی تفاوتی زیاد در مورد آموزه هایی که کلیساهای اصلاح شده را از سلسله مراتب پاپ جدا می کند وجود دارد. زمانی بود که پروتستان ها برای آزادی وجدان که بسیار گران قیمت خریده شده بود ارزش قائل بودند. آنها به فرزندان خود آموزش می دادند که از نظام پاپ متنفر باشند و هماهنگی با آن را بیوفایی به خدا خواهد می دانستند. اما احساساتی که اکنون بیان می شود چقدر متفاوت است. مدافعان پاپ اعلام می کنند که کلیسا مورد بدگویی قرار گرفته است و جهان پروتستان تمایل به پذیرش دولت دارد. بسیاری اصرار دارند که قضاوت در مورد کلیسای امروزی بر اساس شنیها و پوچهایی که سلطنت او را در طول قرنهای جهل و تاریکی مشخص کرده است ناعادلانه است. آنها ظلم وحشتناک او را به عنوان نتیجه بربریت زمانه توجیه می کنند و ادعا می کنند که تأثیر تمدن مدرن احساسات او را تغییر داده است. آیا این افراد ادعای اسمت را که برای 800 سال این قدرت مغرور مطرح کرده بود فراموش کرده اند؟ این ادعا تا آنجا که کنار گذاشته نشده بود در قرن 19 با جدیت بیشتر از همیشه تایید شد. همان طوری که روم ادعا می کند که کلیسا هرگز اشتباه نکرد و هرگز بر اساس کتاب مقدس نخواهد بود. چگونه می تواند اصول را که در اثار گذشته بر سیر او حاکم بوده از صرف نظر کند؟ کلیسای پاپ هرگز از ادعای خود مبنی بر اسمت چشم پوشی نخواهد کرد. او همه کارها را به خاطر آزار و شکنجه کسانی که عقاید او را رد می کنند انجام داده است. آیا او همان کارها را تکرار نمی کند؟ آیا باید به او فرصت ارائه شود؟ اجازه ندهید محدودیت هایی که اکنون توسط دولت های سکولار تحمیل شده است برداشته شود و روم به قدرت سابق خود بازگردانده شود و به سرعت استبداد و آزار و اذیت او احیا شود. یک نویسنده مشهور به این ترتیب از نگرش سلسله مراتب پاپ در مورد آزادی وجدان و خطراتی که به ویژه ایالات متحده را از موفقیت سیاسی او تهدید می کند صحبت می کند. بسیاری کسانی هستند که می خواهند هر گونه ترس از کاتولیک رومی در ایالات متحده را تعصب یا کودکانه نسبت دهند. چون این چیزی در خصلت و نگرش رومیسم که با نهادهای آزاد ما خصومت می کند نمی بینند یا در رشد آن چیز مهمی نمی یابند. پس بگذارید ابتدا برخی از اصول اساسی حکومت خود را با اصول کلیسای کاتولیک مقایسه کنیم. قانون اساسی ایالات متحده آزادی وجدان را تضمین می کند. هیچ چیز عزیزتر یا اساسی تر نیست. پاپ پیوس نهم در نامه انفرادی خود در 15 آگوست 1854 گفت: آموزه های پوچ و نادرست یا هوس ها در دفاع از آزادی وجدان آفت بارترین خطا است. آفتی از همه آفتهای دیگر که بیش از همه در یک وضعیت ترسناک است. همان پاپ در نامه بخشنامه خود در 8 دسامبر 1864 کسانی را که ادعای آزادی وجدان و عبادت مذهبی دارند مورد تحقیر قرار داد. همچنان کسانی را که معتقدند کلیسا نمیتواند از زور استفاده کند را مورد سرزنش قرار داد. آرامش لحن روم در ایالات متحده به معنای تغییر عقیده نیست. او در جایی که درمانده از بردبار است. اسقف اوکانر می گوید: آزادی مذهبی فقط تا زمانی که برای جهان کاتولیک بدون خطر باشد قابل تحمل است. اسقف اعظم سنت لوئیس زمانی گفت: بدعت و کفر جنایت هستند و در کشورهای مسیحی مانند ایتالیا و اسپانیا جایی که همه مردم کاتولیک هستند و مذهب کاتولیک جزء اساسی قانون کشور است به عنوان جرایم دیگر مجازات می شوند. هر کاردینال، اسقف اعظم و اسقف در کلیسای کاتولیک سوگند وفاداری به پاپ می بندد که در آن کلمات زیر آمده است. با هر بدعت گذاران، تفرق افغانان و یاغیان به ارباب ما یعنی پاپ یا جانشنان فوق الذکر مخالفت خواهم کرد و آنها را مورد آزار و اذیت قرار خواهم داد. درست است که مسیحیان واقعی در جامعه کاتولیک رومی وجود دارند. هزاران نفر در آن کلیسا با بهترین نوری که دارند به خدا خدمت می کنند. آنها اجازه دسترسی به کلام او را ندارند و بنابراین آنها حقیقت را تشخیص نمی دهند. آنها تضاد بین خدمت قلبی زنده و دور فرمها و مراسم صرف را هرگز ندیده اند. خداوند با مهربانی و دلسوزی به این ارواح می نگرد که با ایمان فریبنده و ناراضی تربیت شده اند. او باعث می شود که پرتوهای نور به تاریکی متراکمی که آنها را احاطه کرده است نفوذ کند. او حقیقت را همان طور که عیسی است برای آنها آشکار خواهد کرد و یک تعداد آنها نیز در میان قوم خدا جای خواهند گرفت. اما رومیسم به عنوان یک سیستم در حال حاضر بیش از هر دوره قبلی در تاریخ با انجیل مسیح هماهنگ نیست. کلیساهای پروتستان در تاریکی شدید هستند و اگر نه نشانه های زمان را تشخیص می دهند. کلیسای روم در حال طرح برنامه های گسترده است و از هر وسیله استفاده می کند تا نفوذ خود را گسترش دهد و قدرت خود را افزایش دهد تا برای درگیری شدید و مصمم آماده شود تا دوباره کنترل جهان را به دست بگیرد، دوباره آزار و شکنجه را برقرار کند و تمام کارهایی را که پروتستانتیزم انجام داده از خونسا نماید. کاتولیک از هر طرف در حال افزایش است. تعداد فزاینده کلیساها و کلیساهای او را در کشورهای پروتستان ببینید و محبوبیت آنها نگاه کنید. از کالج‌ها و حوزه‌های علمیه او در آمریکا که به طور گسترده توسط پروتستان‌ها حمایت می‌شود نگاه کنید. بر رشد تشریفات در انگلستان و فرارهای مکرر به صفوف کاتولیک‌ها نگاه کنید. این چیزها باید همه کسانی را که اصول ناب انجیل را ارج می‌دهند بیدار کند. پروتستان‌ها پاپیری را دستکاری کرده و از آنها حمایت می کنند. آنها سازش ها و امتیازات داده اند که خود پاپیست ها از دیدن آن شگفت زده می شوند و از درک آن ناتوان هستند. مردان چشمان خود را بر روی شخصیت واقعی رومیسم و خطراتی که از سبب برتری او گرفتار می شود می بندند. مردم باید برانگیخته شوند تا در برابر پیشرفت های خطرناکترین دشمن برای آزادی مدنی و مذهبی مقاومت کنند. بسیاری از پروتستان ها تصور می کنند که مذهب کاتولیک جذابیتی ندارد و عبادت آن مراسم کسل کننده و بی‌معنی است. در اینجا آنها اشتباه می کنند، در حالی که رومیسم مبتنی بر فریب است. این یک فریبکاری درشت و ناشیانه نیست. خدمات مذهبی رومیسم تاثیرگذارترین مراسم تشریفاتی است. نمایش باشکوه و تشریفات باشکوه آن حواس مردم را به خود جذب می کند و صدای عقل سکوت نموده و چشم وجدان افسون شده است. کلیساهای باشکوه، موکبهای باشکوه، محرابهای طلایی، زیارتگاه‌های جواهری، نقاشی‌های برگزیده و مجسمه‌های نفیس چشم‌ها و عقل‌ها را افسون می کنند و گوش‌ها نیز اسیر شده است. موسیقی ها بی نظیر هستند. نت های غنی ارگ با آهنگ عمیق که با مولودی صداهای بسیاری که در میان گنبت های بلند و رهروهای ستوندار کلیساهای بزرگ او تهیه می شود، آمخته می شوند. نمی تواند با هیبت و احترام ذهن را تحت تأثیر قرار دهد. این زرق و برق ظاهری و شکوه و تشریفات که تنها آرزوهای روحهای بیمار را به سخره می گیرد، دلیل بر فساد باطنی است. دین مسیح برای توصیه به چنین جاذبه های نیاز ندارد. نوری که از صلیب میتابد، مسیحیت واقعی چنان خالص و دوست داشتنی به نظر میرسد که هیچ تزیینات خارجی نمیتواند ارزش واقعی آن را افزایش دهد. این زیبایی پاکی است. روح حلیم و آرام نزد خداوند ارزش دارد. درخشندگی صبر لزوماً شاخصی از تفکر خالص و عالی نیست. تصورات عالی از هنر، پالایش ظریف ذوق اغلب در ذهن‌هایی که زمینی و نفسانی هستند وجود دارد. آنها اغلب توسط شیطان به کار گرفته می‌شوند تا مردم را به فراموشی ضروریات روحی، از دست دادن چشم دید آینده، زندگی جاودانه، رویگردانی از یاور بی‌نهایت دلسوز و اینکه تنها برای این دنیا زندگی کنند. دینی بیرونی برای قلب تجدید ناپذیر جذاب است. شکوه و تشریفات عبادت کاتولیک دارای قدرت فریبنده و افسون کننده است که بسیاری افراد توسط آن فریب می خورند و آنها به کلیسای روم و عنوان دروازه بهشت می نگرند. هیچ کس جز کسانی که پاهای خود را بر اساس حق استوار کرده اند و دلهایشان بر روح خدا تجدید می شود دلیل بر نفوذ او نیستند. هزاران نفر که دانش تجربی از مسیح ندارند و پذیرش اشکال خداپرستی بدون قدرت هدایت خواهند شد. چون این دینی همان چیزی است که توده ها می خواهند. ادعای کلیسا در مورد حق بخشش باعث می شود که رومانیست احساس آزادی در مقابل گناه داشته باشد و حکم اقرار که بدون آن عفو و صورت نمی گیرد به شرارت نیز تمایل دارد. آن که در برابر انسان سقوط کرده زانو بزند و به افکار و خیالات پنهانی دل خود اعتراف کند و راز دل خود را بگشاید. مردانگی خود را خوار و ذلیل می کند و تمام غریزه های شرافتمندانه روح خود را ذلیل می کند. وقتی گناهان خود را برای کشش آشکار می کنند، در مقابل کسی که مرد خطاکار، گناهکار و اغلب فاسد و شرابخور است، معیار شخصیت او پایین می آید و در نتیجه او آلوده می شود. فکر او درباره خدا مانند انسانیت سقوط کرده تنزل یافته است، زیرا کشش به عنوان نماینده خدا می ایستد. این اعتراف تحقیرآمیز انسان به انسان چشمه پنهانی است که بسیاری شهرها از آن جاری شده است که جهان را آلوده کرده و آن را برای نابودی نهایی مناسب می کند. با این حال به کسی که خود خواری را دوست دارد اعتراف به هم نوی فانی از گشودن روح به سوی خدا خوشایندتر است. طبیعت برای انسان خوشایندتر است. شهوات جسمانی سنگین یوغی است که قلب نفسانی به جای تعظیم در برابر یوغ مسیح مایل به تحمل آن است. شباهت قابل توجه بین کلیسای روم و کلیسای یهودی در زمان ظهور اول مسیح وجود داشت، در حالی که یهودیان مخفیانه تمام اصول شریعت خدا را زیر پا می گذاشتند، اما در اجرای احکام آن از نظر ظاهری سختگیرانه عمل می کردند. با سختگیری ها و سنت هایی که اطاعت را دردناک و سنگین می کرد، همانطوری که یهودیان ادعا می کردند که به قانون خدا احترام می گذارند، رومی ها نیز ادعا می کنند که به صلیب احترام می گذارند. آنها نماد مصایب مسیح را تعالی می بخشند، در حالی که در زندگی خود او را انکار می کنند. پاپیست ها صلیب های را بر کلیساها، بر محراب ها و لباس هایشان می گذارند. همه جا نشان صلیب دیده می شود. همه جا صلیب در ظاهر مورد احترام و تعالی است. اما آموزش های مسیح در زیر انبوه از سنت های بی‌معنا، تفاسیر نادرست و بررسی های سختگیرانه مدفون شده است. سخنان ناجی در مورد یهودیان متعصب با قدرت بسیار بیشتر در مورد رهبران کلیسای کاتولیک روم صدق می کند. آنها بارهای سنگین و دردناک را که باید تحمل کرد و دوش می کشند و بر دوش مردان می گذارند، اما خودشان آنها را با یک انگشت خود حرکت نمی دهند. روح‌های وظیفه‌شناس از ترس خشم یک نفر دائم در وحشت قرار می‌گیرند. خدا را آزرده خاطر می‌کنند، در حالی که بسیاری از بزرگان کلیسا در عیش و نوش و لذت نفسانی به سر می‌برند. پرستش تصاویر و یادگارها، توسل به مقدسین و تجلیل از پاپ، از ابزارهای شیطان برای جذب مردم از خدا و از پسرش است. شیطان برای نابودی تلاش می‌کند تا توجه آنها را از مسیح معطوف کند. اما آنها می توانند نجات پیدا کنند. او آنها را به هر شیء هدایت می کند که می تواند جایگزین مسیح شود، که گفته است بیایید نزد من ای همه کسانی که زحمت می کشید و سنگین بار هستید و من به شما آرامش خواهم داد. این تلاش دائمی شیطان برای ارائه نادرست شخصیت خدا، ماهیت گناه و مسائل واقعی است که در مناقشه بزرگ در خطر است. سفسطه او از واجبات شریعت الهی می کاهد و به انسان اجازه گناه می دهد. در این حال آنها را وادار می کند که تصورات نادرست از خدا را گرامی بدارند و طوری که او را به جای عشق با ترس و نفرت ببینند. ظلم ذاتی شخصیت او به خالق نسبت داده می شود. در نظام های دینی تجسم یافته و در شیوه های عبادت بیان می شود. بنابراین ذهن انسان ها کور می شود و شیطان آنها را به عنوان ماموران خود برای جنگ با خدا استفاده می کند. با برداشت های انحرافی از صفات الهی، ملت های بت‌پرست و فداکاری های انسانی که برای تأمین لطف خدا ضروری است سوق داده شدند و ظلم های وحشتناکی تحت انواع مختلف بت‌پرستی انجام شده است. کلیسای کاتولیک روم با متحد کردن اشکال بت‌پرستی و مسیحیت شخصیت خدا را نادرست معرفی می کند. آنها به اعمال متوسل شده اند که ظالمانه و طغیانگر است. در روزهای برتری روم ابزارهای شکنجه وجود داشت تا آموزش‌های نادرست را بالای مردم تحمیل کنند و کسانی که در خطر بودند که این آموزه‌ها را قبول نمی‌کردند. قتل عام‌های صورت گرفت تا زمانی که در قضاوت آشکار نشود. هرگز مشخص نخواهد شد. بزرگان کلیسا تحت نظارت شیطان، استادشان ابزارهای برای شکنجه پایان ندادن به زندگی قربانی اختراع کردند. در بسیاری موارد این شکنجه ها تا نهایت توان انسان تکرار می شود تا اینکه از مبارزه دست می کشیدند و رنج مرگ را به عنوان رهایی شیرین ستایش می کردند. سرنوشت مخالفان روم چنین بود. روم برای پیروانش نظم و انضباط، بلای گرسنگی، ریاضت های بدنی را به هر شکل قابل تصور و دلخراش به وجود می آورد. توبه کنندگان برای جلب رضایت بهشت با زیر پا گذاشتن قوانین طبیعت، قوانین خدا را زیر پا گذاشتند. به آنها آموزش داده شد که پیوندهایی را که برای او برکت بخشیدند و شادی بخشیدن به حیات زمینی انسان ایجاد کرده از قطع کنند. حیات کلیسا حاوی میلیون ها قربانی است که زندگی خود را با تلاش های بیهوده صرف کرده اند تا عواطف طبیعی خود را تحت شعاع قرار دهند و هر فکر و احساس همدردی با هم نوعان خود را به عنوان توهین به خدا سرکوب کنند. اگر بخواهیم ظلم مصمم شیطان را که صدها سال از جریان دارد، نه در میان کسانی که هرگز نام خدا را نشنیده اند، بلکه در قلب و سراسر جهان مسیحیت درک کنیم، ما باید فقط به تاریخ رومیسم نگاه کنیم. شهزاده شیطان توسط این سیستم معمود فریب به هدف خود که باعث آبروریزی خدا و بدبختی برای انسان است میرسد و همانطوری که میبینیم چگونه او موفق میشود خود را پنهان کند و کار خود را توسط رهبران کلیسا به انجام برساند. شاید بهتر بفهمیم چرا شیطان با کتاب مقدس بسیار مخالفت دارد. اگر کتاب مقدس خوانده شود رحمت و محبت خداوند آشکار میشود و مردم به طرف خدا کشانده میشوند و خدا تنها چیزی که می خواهد یک قلب شکسته و پشیمان، یک روح متواضع و فرمان بردار است. مسیح چنون الگویی از زندگی خود به جا نگذاشته است که افراد به خاطر رسیدن به بهشت باید در صومعه ها شب و روز به عبادت بپردازند. او هرگز یاد نداده است که عشق و همدردی باید سرکوب شود. قلب ناجی سرشار از عشق بود، عشقی که انسان ها را به هم نزدیکتر می کند و هرچی کمالات اخلاقی بیشتر باشد، درک او از گناه شدیدتر و همدردی او با مصیبت دیده ها عمیق‌تر است. پاپ ادعا می کند که جانشین مسیح است، اما شخصیت او چگونه با شخصیت ناجی ما مقایسه می شود؟ آیا مسیح مردان را به زندان یا قفسه می انداخت؟ آیا مسیح کسانی را که وی را نپذیرفتند محکوم کرد؟ هنگامی که مردم یکی از دهکده های سامری او را نادیده گرفتند، یوحنای رسول خشمگین شد و پرسید: خداوندا، آیا می خواهی فرمان دهی که آتش از آسمان نازل شود و آنها را نابود کند، همان طوری که الیاس کرد؟ عیسی با ترحم به شاگردانش نگاه کرد و روح خشن او را مورد سرزنش قرار داد و گفت: پسر خدا نیامده است تا جان مردم را نابود کند، بلکه برای نجات آنها آمده است. چقدر با روحی که مسیح تجلی کرد، روح قایم مقام او متفاوت است. کلیسای روم اکنون جبهه عادلانه‌ای به جهان نشان می‌دهد و با عذرخواهی سابقه ظلم‌های وحشتناک خود را پوشش می‌دهد. او خود را به جامعه مسیحی پوشانده است. اما او بدون تغییر است. تمام اصول پاپ که در زمان‌های گذشته وجود داشته است، امروز نیز وجود دارد. فرمانهای ابدا شده در تاریکترین دوران هنوز برگزار می شود. هیچ کس نباید در مورد شخصیت پاپ فریب بخورد. پاپی که اکنون پروتستان ها آماده احترام به آن هستند، همان پاپ سابق است. همان وحشی که در روزهای اصلاحات بر جهان حکومت می کرد. زمانی که مردان خدا به خاطر فاش کردن گناهان آن جان خود را از دست دادند. او همان غرور و فرض متکبرانه را دارد که بر پادشاهان و شهزادگان مسلط و حق امتیازات خدا را می تلبید. روح او اکنون کمتر از زمانی است که آزادی انسانها را در هم شکست و مقدسین حق تعالی را کشت. ظالم و مستبد است. پاپ همان چیزی است که نبوت اعلام کرد که او در ارتداد دوران اخیر خواهد بود. این بخشی از ختمشی او است که شخصیت را به خود بگیرد که به بهترین نحو هدف او را به انجام برساند. اما در زیر ظاهر متغیر آفتاب پرست، زهر تغییر ناپذیر مار را پنهان می کند. او می گوید ایمان را نباید نزد بدعت گذاران و یا افراد مزنون به بدعت نگه داشت. آیا این قدرتی که سابقه هزار ساله آن در خون مقدسین نوشته شده است، اکنون به عنوان بخشی از کلیسای مسیح شناخته می شود؟ به دلیل نیست که در کشورهای پروتستان این ادعا مطرح شده است که تفاوت کاتولیک با پروتستانتیزم کمتر از گذشته است. تغییر رخ داده است، اما تغییر در حکومت پاپ نیست. کاتولیک در واقع شبیه بسیاری از پروتستانتیزمی است که اکنون وجود دارد، زیرا پروتستانتیزم از زمان اصلاح طلبان انحطاط یافته است. از آنجایی که کلیساهای پروتستان به دنبال جلب لطف جهان بوده اند، خیرات دروغین چشمهای آنها را کور کرده است. آنها به جای این که در دفاع از ایمانی که زمان به مقدسین تحویل داده شده بود بیستند، اکنون به خاطر نظر غیر خیرانهشان از روم عذرخواهی می کنند و برای تعصبشان طلب بخشش می کنند. طبقه بزرگی از مردم، حتی آنهایی که دید خوب به روم سیم ندارند، خطر نفوذ و قدرت او را کمتر درک می کنند. بسیاری اصرار دارند که تاریکی فکری و اخلاقی حاکم بر قرون وسطا و گسترش جزم اندیشی ها، خرافات و ظلم های او کمک کرده است و هوش بیشتر دوران مدرن انتشار عمومی دانش و آزادی فزاینده در مسائل دینی را منع می کند. این تصور که چنین حالتی در این عصر روشنگری وجود خواهد داشت مورد تمسخر قرار می گیرد و درستی که نور عظیم، فکری، اخلاقی و دینی بر این نسل می تابد. در صفحات باز کلام مقدس خدا نوری از آسمان بر جهان تابیده است، اما باید به خاطر داشت که هرچی نور عطا شده بیشتر باشد، کسانی که آن نور را منحرف و رد می کنند بیشتر و بیشتر تاریکتر می شود. مطالعه کتاب مقدس به پروتستان ها شخصیت واقعی حکومت پاپ را نشان می دهد و باعث می شود که آنها از آن بیزار باشند و از آن دوری کنند. اما بسیاری از آنها آنقدر دانا هستند که به حقیقت نیازی ندارند. اگرچه به دانش خود می بالند، اما هم از کتاب مقدس و هم از قدرت خدا بی خبرند. آنها به دنبال وسیله برای آرام کردن وجدان خود هستند و به دنبال چیزی هستند که کمترین عذاب روحی و ذلت را دارا باشد. آنچه آنها آرزو می کنند روش برای فراموشی خداست، اما برعکس این سبب بیاد آوردن خداوند می گردد. پاپ به خوبی برای پاسخگویی به خواسته های همه اینها سازگار است. این برای دو طبقه بشر آماده شده است که تقریبا تمام جهان را در بر می گیرد. کسانی که با شایستگی های خود نجات می یابند و کسانی که با گناهان خود نجات می یابند. این راز قدرت آن است. نشان داده شده است که روز تاریک بزرگ فکری برای موفقیت پاپ مساعد است. هنوز نشان داده خواهد شد که روز روشن فکری بزرگ و همان اندازه برای موفقیت آن مناسب است. در آثار گذشته که انسانها بدون کلام خدا و بی اطلاع از حقیقت بودن، چشمانشان بسته بود و هزاران نفر به دام افتادند و ندیدند که خود را به دام انداخته اند. در این نسل خیلی ها هستند که چشمانشان از تابش خیره می شود. آنها طور را تشخیص نمی دهند و به آسانی در آن قدم می گذارند که گویی چشمشان بسته است. قوای فکر انسان باید هدیه از سوی خالق او باشد. و در خدمت حق و راستی به کار گرفته شود. اما زمانی که غرور و جاه طلبی گرامی داشته شود و انسانها نظریه های خود را بالاتر از کلام خدا قرار دهند، آنگاه هوش و ذکاوت آسیب می بیند و انسانها گمراه می شوند. بنابراین علم نادرست امروزی که ایمان به کتاب مقدس را تضعیف می کند، جهت گشودن راه و رای پذیرش پاپ با اشکال دلپذیر به همان اندازه موفق خواهد بود که در قرون تاریک موفق بود. برای تأمین مؤسسات و استفاده های کلیسا از حمایت کلیسا، دولت، پروتستان ها راه پاپست ها را دنبال می کنند، نه بیشتر. آنها در را بروی پاپ باز می کنند. تا در امریکا پروتستان برتری را که در دنیای قدیم از دست داده بود به دست آورد. و چیزی که به این حرکت اهمیت بیشتری می دهد، این واقعیت است که هدف اصلی مورد بررسی اجرای مراسم یکشنبه است. سنتی که از روم سرچشمه گرفته است و او ادعا می کند که نشانه اقتدارش است. این روح پاپ است، روح انطباق با آداب و رسوم دنیوی، احترام به سنت‌های بشری فراتر از احکام خدا که در کلیساهای پروتستان نفوذ می‌کند و آنها را به انجام همان کار تعالی دادن روز یکشنبه سوق می‌دهد که پاپ قبل از آنها انجام داده است. اگر خواننده آژانس‌هایی را که قرار است در مسابقه‌ای که به زودی به کار گرفته می‌شود بفهمد، فقط باید سابقه ابزار را بررسی کند که روم در آثار گذشته برای همان چیز به کار می‌برد. اگر می دانست که پاپست ها و پروتستان ها با کسان متحدن که عقاید آنها را رد می کند، چگونه برخورد می کردند؟ بگذار روح را ببیند که روم نسبت به سبت و مدافعان آن آشکار کرد. فرامین سلطنتی، شوراهای عمومی و احکام کلیسا که توسط قدرت سکولار حمایت می شود. مراحلی بودند که جشن بت‌پرستی و مقام افتخار در جهان مسیحیت دست یافت. اولین اقدام عمومی برای اجرای مراسم یکشنبه قانونی بود که توسط کنستانتین وضع شد. این فرمان از مردم شهر می‌خواست که در روز ارجمند خورشید استراحت کنند، اما به هموطنان اجازه می‌داد که به کارهای کشاورزیشان ادامه دهد. اگرچه عملاً یک قانون بت‌پرستی بود، اما پس از پذیرش اسم مسیحیت توسط امپراتور به اجرا درآمد. اوسپیوس، اسقفی که به دنبال لطف شهزادگان بود و دوست خاص و چاپلیسی کنستانتین بود، این حکم را مطرح کرد که مسیح روز شنبه را به یک شنبه منتقل کرده است. حتی یک گواهی از کتاب مقدس برای اثبات آموزه جدید ارائه نشد. خود یوسپیوس نخواسته نادرست بودن آن را تصدیق می کند و به نویسندگان واقعی اشاره می کند. او می گوید: همه چیزها، هر کاری که وظیفه بود، در روز سبت انجام دهیم. آنها را به روز خداوند منتقل کرده ایم. اما بحث یک شنبه بی اساس است. این برای جرأت دادن به مردم در زیر پا گذاشتن سبت خداوند بود. همه کسانی که می خواستند مورد پذیرش جهان قرار گیرند، جشنواره مردمی را پذیرفتند. همان طور که پاپ استوار شد، کار تعالی یک شنبه ادامه یافت. برای مدت مردم در حالی که به کلیسا نمی رفتند، و کار کشاورزی مشغول بودند و روز هفتم هنوز به عنوان سبت در نظر گرفته می شد. اما به طور پیوسته یک تغییر ایجاد شد. کسانی که در مناسب مقدس بودند از قضاوت در هر گونه مناقشه مدنی در روز یکشنبه منع شدند. بلافاصله پس از آن به همه افراد از هر درجه‌ای که باشند دستور داده شد که از زایمان معمولی به دلیل درد جریمه خودداری کنند. بعدن تعیین شد که افراد ثروتمند با از دست دادن نیمی از دارایی خود مجازات شوند و در نهایت اگر همچنان لجبازی کنند باید برده شوند. طبقات پایین باید از تبعید همیشگی رنج ببرند. مجازات نیز مورد درخواست قرار گرفتند. از جمله شگفتی های دیگر گزارش شده است که به عنوان یک کشاورز که در شرف شخم زدن بود، مزرعه روز یکشنبه گاو آهن خود را با آهن تمیز کرد و آهن به سرعت در دستش گیر کرد و به مدت 2 سال آن را با خود حمل کرد. چون این دروغ‌ها بسیار دردآور و شرم‌آور است. بعداً پاپ دستور داد که کشش محله باید متخلفان یکشنبه را نصیحت کند و از آنها بخواهد به کلیسا بروند و نمازشان را بخوانند، مبادا بر خود و همسایگانشان بلای بزرگ بیاورند. یک شورای کلیسایی این بحث را مطرح کرد، زیرا به طور گسترده حتی توسط پروتستان ها به کار رفته بود که از آن جایی که افراد در هنگام کار در روز یکشنبه مورد اصابت سائقه قرار گرفته بودند. باید این روز سبت باشد، پیشوایان گفتند. معلوم است که نارضایتی خداوند از غفلت آنها از این روز چقدر زیاد بود. سپس درخواست شد که کاهنان و وزیران، پادشاهان و شهزادگان و همه مردم وفادار نهایت تلاش و مراقبت خود را به کار گیرند تا روز به افتخار خود بازگردانده شود و برای اعتبار مسیحیت برای زمان آینده با عبادت بیشتر رعایت شود. احکام شوراها که ناکافی بودند از مقامات سکولار خواسته شد تا فرمان صادر کنند که باعث وحشت مردم شود. مردم را وادار کنید تا از کار در روز یکشنبه خودداری کنند. در مجمعی که در روم برگزار شد، تمام تصمیمات قبلی مجدداً با قدرت و وقار بیشتر تایید شد. آنها همچنین در قانون کلیسایی گنجانده شدند و توسط مقامات مدنی تقریباً توسط تمام مسیحیت تایید گردید. هنوز فقدان اقتدار کتاب مقدس برای مراسم یک شنبه مایه شرمساری بود. مردم حق معلمانشان را زیر سوال بردند تا اعلامیه مثبت خدا را که روز هفتم سبت خدای توز کنار بگذارند تا احترام بگذارند. موارد دیگری برای روز خورشید و تأمین فقدان شهادت کتاب مقدس لازم بود. مدافع غیور یک شنبه که در این مورد در پایان قرن دوازدهم از کلیساهای انگلستان بازدید کرد، شاهدان وفادار حقیقت در برابر آن مقاومت کردند. و تلاش او چنان بی ثمر بود که برای یک فصل از کشور خارج شد و به دنبال ابزاری برای اجرای آموزه‌هایش شد. هنگامی که او بازگشت، کمبود برطرف شد و در کارهای بعد با موفقیت بیشتری روبرو شد. او با خود یک رول آورد که ظاهراً از طرف خود خداست، که حاوی فرمان لازم برای روز یکشنبه بود. با تهدیدهای وحشتناک برای ترساندن نافرمانان. گفته می شود که این سند گرانبها از بهشت سقوط کرد و در اورشلیم بر محراب سنت سیمنون در گلوگاتا پیدا شد. اما در واقع کاخ پاپی در روم منبع آن بود. کلاهبرداری و جل برای پیشبرد قدرت و شکوفایی کلیسا در همه آثار توسط سلسله مراتب پاپ قانونی تلقی شده است. روز کار را از ساعت 9 ساعت 3 بعد از ظهر شنبه تا طلوع آفتاب روز دوشنبه ممنوع کرد و اقتدار آن با معجزات بسیاری تایید شد. گزارش شده است که افراد بیش از ساعت مقرر کار می کنند دچار فلج شده است. میلری که سعی کرد زرد خود را آسیاب کند دید به جای آرد سیلابی از خون بیرون آمد و چرخ آسیاب با وجود هجوم شدید آب ایستاد. زنی که خمیر را در تنور می گذاشت هنگام بیرون آوردن خمیر آن را خام یافت، اگرچه تنور بسیار داغ بود. دیگری که خمیر را برای پختن در ساعت 9 آماده کرده بود اما مصمم بود آن را تا دوشنبه کنار بگذارد، روز بعد متوجه شد که آن را نان کرده و به قدرت الهی پخته است. مردی که بعد از ساعت 9 روز شنبه نان می پخت، وقت صبح روز بعد آن را شکست، متوجه شد که خون از آن جریان دارد. مدافعان یک شنبه با چنین داستانهای جعلی و پوچ و خرافی تلاش کردند تا قداست روز یک شنبه را تثبیت کنند. در اسکاتلند، مانند انگلستان، با اتحاد بخشی از سبت باستان، با آن توجه بیشتری به یک شنبه حاصل شد. اما زمان لازم برای مقدس نگه داشتن متفاوت بود. فرمان از پادشاه اسکاتلند اعلام کرد که یکشنبه از ساعت 12 ظهر باید مقدس شمرده شود و هیچ فردی از آن زمان تا صبح دوشنبه نباید به تجارت دنیوی بپردازد. اما علی رغم تمام تلاش هایی که برای تثبیت تقدیس یکشنبه انجام شد، خود پاپست ها علناً به قدرت الهی سبت و منشه انسانی نهادی که توسط آن جایگزین شده بود اعتراف کردند. در قرن 16 شورای پاپ به صراحت اعلام کرد همه مسیحیان به یاد داشته باشند که روز هفتم توسط خدا نه تنها پذیرفته شده و رعایت شده بلکه تقدیس شده است. اما توسط همه کسانی که تظاهر به پرستش خدا می کنند پذیرفته شده است. اگرچه ما مسیحیان سبت خود را به روز خداوند تغییر داده ایم. کسانی که در شریعت الهی دستکاری می کنند از ماهیت کار خود غافل نبودند. آنها عمدن خود را بالاتر از خدا قرار می دادند. تصویر قابل توجه از سیاست روم در قبال کسانی که با او مخالف هستند در آزار و شکنجه طولانی و خونین روم ارائه شد. والدنس ها که برخی از آنها ناظر روز سبت بودند. دیگران نیز به دلیل وفاداری به فرمان چهارم و شیوه مشابه رنج بردند. تاریخ کلیساهای اتیوپی و حبشه از اهمیت ویژه برخوردار است. در میان تاریکی قرون تاریک، اقوام کریس، افریقای مرکزی از بین رفته و توسط جهان فراموش شده بودند و برای قرنها از آزادی ایمان در انجام فعالیت‌های خود برخوردار بودند. اما سرانجام روم از وجود آنها مطلع شد و امپراتور حبشه به زودی فریفته شد تا پاپ را به عنوان جانشین مسیح اعتراف کند که این اعتراف امتیازات دیگری نیز به دنبال داشت. حکم صادر شد که برپایی روز سبت با شدیدترین مجازات ها منع شد. اما استبداد پاپ به زودی به یوغ بدل شد که حبشی ها تصمیم گرفتن آن را از گردن خود بشکنند. پس از یک مبارزه وحشتناک رومیان از قلمرو خود رانده شدند و ایمان باستانی احیا شد. کلیساها از آزادی خود خوشحال شدند و هرگز درس را که در مورد فریبکاری و تعصب آموخته بودند فراموش نکردند. آنها از قدرت استبدادی روم در قلمرو انفرادی خود راضی بودند که برای بقیه ناشناخته باقی بماند. از جهان مسیحیت کلیساهای افریقا روز سبت را همان طوری که کلیسای پاپ قبل از ارتداد کامل او برگزار می کرد، برگزار می کردند. در حالی که آنها روز هفتم را در اطاعت از فرمان خدا حفظ می کردند، اما در روز یکشنبه مطابق با رسم کلیسا از کار خودداری می کردند. روم با به دست آوردن قدرت عالی سبت خدا را برای تعالی خود زیر پا گذاشت. اما کلیساهای افریقا که برای نزدیک به 1000 سال پنهان بودند، در این ارتداد سهیم نبودند. هنگامی که تحت سلطه روم قرار گرفتند، آنها مجبور شدند که سبت واقعی را کنار بگذارند و سبت دروغین را تجلیل کنند. اما به محض اینکه استقلال خود را گرفتند، به اطاعت از فرمان چهارم بازگشتند. این سوابق گذشته به وضوع دشمنی روم با سبت واقعی و مدافعان آن و ابزارهایی را که او برای ارج نهادن به نهاد آفرینش خود به کار می‌برد، آشکار می کند. کلام خدا تعلیم می دهد که این صحنه ها باید تکرار شوند، زیرا کاتولیک های رومی و پروتستان ها برای اطلاع روز یکشنبه متحد می شوند. پیشگویی مکاشفه 13 اعلام می کند که قدرتی که وحش با شاخهای برمانند نشان می دهد، زمین و ساکنان آن را وادار می کند تا پاپ را پرستش کنند که در آنجا با وحش نماد شبیه پلنگ است. وحشی که دو شاخ دارد نیز باید بگوید و ساکنان زمین برای وحش تصویر بسازند و علاوه بر این فرمان دادن به همه هم از کوچک و بزرگ، غنی و فقیر، آزاد و غلام است که نشان وحش را دریافت کنند. در مکاشفه 16 نشان داده شده است که ایالات متحده قدرتی است که توسط هیولای با شاخهای برمانند نشان داده می شود و این پیشگویی زمان تحقق خواهد یافت که ایالات متحده مراسم روز یکشنبه را که روم ادعا می کند به عنوان تصدیق ویژه برتری خود به اجرا درآورد. اما در این ادای احترام به پاپ، ایالات متحده تنها نخواهد بود. نفوذ روم در کشورهایی که زمان سلطه او را تصدیق می کردند هنوز تا نابودی فاصله دارد و نبود قدرت بازیابی او را پیش بینی می کند. من یکی از سرهای او را دیدم که تا حد مرگ زخمی شده بود و زخم مهلک او شفا یافت و همه جهان از وحش شگفت زده شدند. ایجاد زخم مهلک به سقوط پاپ در سال 98 اشاره می کند. پس از این پیامبر می گوید زخم مهلک او شفا یافت و همه جهان از وحش شگفت زده شدند. پلیس به صراحت می گوید که مرد گناه تا ظهور دوم ادامه خواهد داشت. او تا پایان زمان کار فریب را پیش خواهد برد و مکاشفه همچنین با اشاره به پاپ اعلام می کند. همه ساکنان زمین او را پرستش خواهند کرد که نام او در کتاب حیات نوشته نشده است. هم در دنیای قدیم و هم در دنیای جدید پاپ به احترام نهاد یکشنبه که صرفاً بر اقتدار کلیسای روم است ادای احترام خواهد کرد. از اواسط قرن 19 هم دانشجویان نبوت در ایالات متحده این گواهی را به جهانیان ارائه کردند. در وقایعی که اکنون در حال وقوع است، پیشروی سری به سوی تحقق پیشبینی ها دیده می شود. در مورد معلمان پروتستان، همان ادعای قدرت الهی برای روز یکشنبه و همان فقدان شواهد کتاب مقدس وجود دارد. مانند رهبران پاپ که معجزه می ساختند تا مکان فرمان خدا را فراهم کنند. جنبشی برای اجرای مراسم یکشنبه به سرعت در حال افزایش است. در زیرکی و هیلگری او کلیسای روم شگفت‌انگیز است. او می تواند آنچه را که باید باشد بخواند. او وقت خود را صرف می کند زیرا می بیند که کلیساهای پروتستان به سبت دروغین ادای احترام می کند. و این که آنها در حال آماده شدن برای اجرای آن با همان ابزار هستند که خود او در روزهای گذشته به کار می برد. آنها کسانی اند که نور حقیقت را رد می کنند. با این وجود از این قدرت معصوم خود خوانده کمک خواهند گرفت تا نهاد را که از او سرچشمه گرفته است عالی بخشد. او چگونه به آسانی در این کار به کمک پروتستان ها خواهد آمد؟ حد زدن آن دشوار نیست. چه کسی بهتر از پاپ می فهمد رهبران چگونه با کسانی که از کلیسا نافرمانی می کنند رفتار کنند؟ کلیسای کاتولیک رومی با همه انشعاباتش در سراسر جهان یک سازمان وسیع را تحت کنترل آورده و برای خدمت به منافعشان طراحی شده و مقر پاپ تشکیل می دهد. با میلیون ها ارتباط دهنده آن در هر کشوری در جهان دستور داده شده است که خود را ملزم به وفاداری به پاپ نگه دارند. ملیت یا حکومتشان هر چی که باشد باید اقتدار کلیسا را بالاتر از هر چیزی دیگری بدانند. اگرچه آنها می توانند سوگند یاد کنند که وفاداری خود را به دولت متحد می کنند، اما پشت آن عهد اطاعت از آن نهفته است. روم آنها را از هر تعهدی که با منافع خودشان مخالف است مبرا می کند. تاریخ گواه تلاش های هنرمندانه و پیگیر او و با بدست آوردن جای پای برای پیشبرد اهدافش حتی در ویرانی شهزاده و مردم می باشد. در سال 1204، پاپ اینوسنتیس سوم از پیتر دوم پادشاه آراگون سوگند فوق‌العاده زیر را گرفت. من پیتر پادشاه آراگون اقرار می کنم و قول می دهم که همیشه نسبت به اربابم پاپ اینوسنتی جانشینان کلیسای روم نسبت به کاتولیک وفادار و مطیع باشم و صادقانه برای حفظ پادشاهی خود در اطاعت او دفاع از ایمان کاتولیک و آزار و اذیت بدعت گذاران عمل کنم. این با ادعاهای مربوط به قدرت پاپ روم که خلع امپراتورها برای او مشروع است، اینکه او می تواند وفاداری رعایا را به حاکمان ظالم مبرا کند، می باشد. و به یاد داشته باشید این افتخار روم است که هرگز تغییر نمی کند. اصول گریگوری هفتم و اینوسنتیس سوم هنوز هم اصول کلیسای کاتولیک روم است. و اگر او جز قدرت بود، اکنون آنها را به همان اندازه در قرون گذشته با قدرت عملی می کرد. پروتستان ها وقت پیشنهاد روم را در کار تعالی یک شنبه می پذیرند، نمی دانند چه خیانتی انجام می دهند. در حالی که آنها برای دستیابی به هدف خود تلاش می کنند، روم قصد دارد قدرت خود را دوباره برقرار کند، تا برتری از دست رفته خود را باز یابد. بگذارید یک بار این اصل در ایالات متحده ایجاد شود که کلیسا می تواند قدرت دولت را به کار گرفته و یا کنترل کند. اینکه احکام دینی می تواند توسط قوانین سکولار اجرا شود. به طور خلاصه این اقتدار کلیسا و دولت برای تسلط بر وجدان مردم است و پیروزی روم در این کشور تضمین شده است. خدا در کلامش در مورد خطر قریب الوقوع هشدار داده است. اگر به این موضوع توجه نشود، جهان پروتستان متوجه خواهند شد که اهداف روم واقعاً چیست. اما زمانی که برای فرار از دام خیلی دیر شده باشد. او بی سر و صدا به قدرت می رسد. آموزه های او در تالارهای قانونگذاری، در کلیساها و در قلب انسانها تأثیر می گذارد. او در حال انباشتن سازه‌های رفیع و عظیم خود در اعماق مخفی است که آزار و شکنجه‌های قبلی او تکرار خواهد شد. با آهستگی و بدون شک او در حال تقویت نیروهای خود برای پیشبرد اهدافش است که زمان حمله او فرا می‌رسد. تمام چیزی که او می‌خواهد موقعیت برتر است و این در حال حاضر به او داده شده است. ما به زودی خواهیم دید و احساس خواهیم کرد که هدف عنصر رومی چیست. هر که ایمان بیاورد و از کلام خدا اطاعت کند در نتیجه مورد سرزنش و آزار قرار خواهد گرفت. این هدف عنصر رومی است.